مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشد اب میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح نافداه در هر نقطه ای از جهان. انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشان زندگیتون پر از خیر و نور و برکت باشه و انشالله غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. خوشحال و مسروریم از اینکه در خدمت شما هستیم در شب جمعه اول ماه مبارک رمضان با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته استفاده می‌کنیم از محضر استاد گرامی و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم، قبول باشه انشالله خدمت شما. بفرمایید، در خدمتیم.
السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي زمله، السلام علیک یا حی المرعى والمسمع، فما کان لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این گیتی پهناور هستند، بیننده برنامه ما هستند و تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای عالم مسئلت می‌کنم و خدا را قسم می‌دهم با آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها فرج مولای ما را نزدیک کند، ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد و ما را در این ماه از بهترین روزداران و بهترین عبادت کنندگان و بهترین دعا کنندگان قرار دهد، دعاهای ما را قرین اجابت قرار بدهد انشاءالله. ما رسم همیشگیمون این است که یک یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت، توحید انعکاس نمایانتری نداشت. اندر مقام عالی زهرا فنا شدن ملک وجود فلسفه دیگری نداشت. فرموده اند در برکات وجود او، زهرا اگر نبود علی همسری نداشت. محشر بدون مهریه همسر علی سوگند می‌خوریم، شفاعتگری نداشت. حتی بهش با همه نهرهای خود چنگی به دل نمی‌زد اگر کوثری نداشت. دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی‌زدند، دنیا ادامه داشت، دیگر محشری نداشت. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی. در خدمت حضرت عالی هستم.
طيب الله انفسكم. السلام على الصديقه الشهيده فاطمه الزهرا سلام الله عليكم. خب برنامه پنجشنبه شب‌ها یا به عبارتی شب‌های جمعه اختصاص داره به موضوع اخلاق علوی و سیره مهدوی که چند هفته رو بحثش رو آغاز فرمودید و انشالله اگر به عنوان مقدمه خلاصه از مباحث گذشته رو مطرح بفرمید تا انشالله سوالات جدید رو هم خدمتتون مطرح کنم بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسات گذشته در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی چند نکته را به عنوان مقدمه عرض کردیم. یکی فضائل بی‌نظیر امیرالمومنین سلام الله علیه در منابع اهل سنت که من دیدم در یکی از این شبکه‌های خبیث وهابی یکی از اینها گفته که خب چه فضیلتی امیرالمومنین بر دیگران دارد، اونم یک صحابی بود دیگرانم صحابی بودند. خب حداقل بابا طوری نکنید بی سوادی یا خباثت خودتون رو به رخ مردم بکشید و به فکر فردای قیامتتون باشید. این دیگه کتاب مناقب امام احمد هست ابن جوزی که خب خیلی از فضائل امیرالمومنین رو خط قرمز کشیده با کلمه موضوع اون.
عجب.
در رابطه با ابوبکر 4 روایت داریم میگه تواتره.
عجب.
ولی نسبت به انا مدینه العلم 19 روایته. دونه دونه میاد رد میکنه. 19 روایت هیچ، همه باید رد بشه، ولی 4 روایت در رابطه با فضیلته میگه متواتر. این آقا مناقب امام احمد رو نوشته. دکتر عبدالله عبدالمحسن ترکی از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی است.
بله.
برای شما عرض کنم و من خودم با ایشون در مکه ملاقاتی داشتم، خیلی آدم متشددیه. ایشون هم تحقیق کرده. از قول پسر عبدالله ابن حنبل میگه پسرم حدیث سفینه که از صحابه است گفت در رابطه با تفضیل خلفا نظرتون چیه؟ گفت در خلافت ابوبکر، عمر، عثمان. فقلت فعلی ابن ابی طالب چرا از علی نام نمیبری؟ برگشت گفت یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد. علی از اهل بیتی است که هیچ کس رو نمیشه با اونو مقایسه کرد. اون وقت شما بیاد این خبیث میگه آقا علی چه تفاوتی با دیگران دارد؟ یا تعبیری که معجم کبیر تبرانی متوفای 360، معجم کبیرش هم میگن جز روایات معتبر است که در اونجا آورده، در جلد اول صفحه 320 پیغمبر اکرم میگه قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر بیم این نداشتم که مسلمان ها در حق تو علی گلو میکنن همونطوری که مسیحی ها نصارا در حق حضرت مسیح گلو کردن، جمله ای می گفتم لا تمر به احد من المسلمین الا عقدت تراب من اثر قدمک. حدیثی در فضیلت تو می گفتم از کنار هر مسلمانی که رد می شدی خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک بر می داشت. و این علی با دیگران فرق ندارد. خب بابا جان من شجاعت، شما ببینید در تمام جنگ‌ها فتوحاتی بوده به نام علی رقم خورده، به دست ایشون برده. برایشون در سخاوت،
بله،
آمده برایشون نخلستان را با 1000 دینار می‌فروخته، به فقرا تقسیم می‌کرده، می‌آمده خانه حتی برای دست خالی می‌آمده. در زهد شما ببینید
کسی رو سراغ دارید هم مانند امیر المؤمنین سلام الله علیه که بنان جو که در نامش به عثمان ابن حنیف میگه الا و این امامکم هازا قد اکتفا من تومهی به قرصه، جز دو قرص نان جو تو خونم برای آذوقم هیچی ندارم. دارید همچه چیزی؟ این ثروت های باد آورده ای که برای دیگر صحابه هست، خب ببینید آیا با این وضع خب شما بیایید همون مسئله اول را که میگید شجاعتی که از شرایط امام دیگه
درسته
بفرمایید برای ما توهینم نمی کنیم، اهانت هم نمی کنیم، توهین به مقدسات اهل سنت را خلاف شرع حرام می دانیم.
بله.
اون دسته ای که دارن تو فضای مجازی در ماهواره ها به نام شیعه به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، ما اینها را خائن به شیعه می دانیم، خائن به حضرت زهرا می دانیم. ولی سوال میکنیم از شما، به ما بفرمایید خلیفه اول، دوم، سوم، با همه احترامی که قائلیم، بفرمایید در کدام یک از جنگ‌ها یک توفی به صورت مشرکین انداختن؟ شمشیر نه، یه توف انداختن به صورت مشرکین.
تاریخ دیگه باید
بله. بیاد ما نشان بده، ما که پیدا نکردیم، به ما نشان بدید، ما دستتون هم میبوسیم، جایزه میدیم بهتون. بفرمایید بابا، من بارها گفتم بگید آقا بر دوش پیغمبر یه خرمگسی نشسته بود، اینها آمدن برای اینکه خرمگس به پیغمبر ضربه نزنه اینو کشتن، اینو برای ما بگید. سه سال تمام پیغمبر با بنی هاشم در شعب ابی طالب بودن، امیرالمؤمنین فدایی سر پیغمبر بود، ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه، لعنت خدا بر اون کسانی که نسبت و ابو طالب جسارت میکنن. اول شب علی را می آورد، پیغمبر را جاش می آورد کنار جمعیت میخوابان که اگر مشرکین از دور رصد میکنن، یه نیمه شبی خواستن به پیغمبر ضرر بزنن، بدانن جای پیغمبر کجاست.
درست.
یه مقدار از شب میگذشت پیغمبر را بیدار میکرد، می آورد وسط جمعیت، علی را به جای پیغمبر میخوابان، اگر مشرکین آمدن خواستن به پیغمبر ضرر بزنن علی فدایی بشه.
پس یک بار نبوده، یک شب نبوده، بارها تکرار شده.
امیر المؤمنین بچه بود، بچه 7-8 ساله.
بله.
ببینید شما این واژه قام الازان رو ببینید، واژه قام الازان، مشرکین بچه هاشون رو تحریک میکردن می آمدن جلوی راه پیغمبر خار خاشاک می رفتن، بعدن سنگ می زدن. امیر المؤمنین با اون بچه کوچیک در کودکی می آمد گوش بچه های مشرکین رو می گرفت می کشید، بلند می کرد، پدر اینا را در می آورد. همین که از دور می دیدن علی میاد، می گفتن قام اول آزان داره میاد، اونایی که گوش ها را می کنه. ببینید این علیس حتی از بچگیش تا آخرین لحظه اش، اون وقت با بیان بگیم برای شما عرض کنم این علی تفاوتی با دیگران نداره، خاک بر دهنتون با این تعبیرتون، این خباستتون رو نمیدونم فردای قیامت چه جوابی خواهید داشت. یقین بدانید، قسم به ولای علی، قسم به ولای علی، قسم به ولای علی، اگر توبه نکنید از این کارتون پشیمان نشوید، همراه با منافقین فی الدرک الاسفل من النار هستید شما، هیچ شبهی ما نداریم. ما یک بخشی رو اختصاص دادیم به این، یک بخشی از بحثمون رو اختصاص دادیم به برخورد امیر المؤمنین با خانوادش. مطالب تقریبا بکری بود، اینها رو مطرح کردیم، از اینکه عقل میاد دنبال این است که یک 3 کیلو از بیت المال ببره، حاضر نمیشه امیر المؤمنین، برخورد خیلی تند و خشن با عقیل میکنه. بعد میبینه عقیل داره پافشاری میکنه، میگه داداش من یک چیزی سراغ دارم، بیا با هم، تو شمشیرت بردار، منم بردارم، بریم یک جای خوبی از یه پول خوبی برای تهیه کنیم. گفت کجا داداش؟ گفت بریم این بازاری ها مغازه هاشون رو نیمه باز نیمه بسته است، اینها رو یه مقداری
مغازه ها رو بزنیم بیاریم برای تو. گفت یا علی من میخوای به دزدی تشویق کنی. گفت داداش اگر یک نفر از یک نفر بدزدیم بهتر از این است که تمام مسلمان ها دزدی کنیم. شما به من میگی از تمام مسلمان ها دزدی کنم حق مسلمان رو به تو بدم، حالا میری یک مغازه ای رو میزنیم یا به یک نفر بدهکاریم دیگه. بینید این علی، شما کجا سراغ دارید همچی چیزی رو؟ شما کجا سراغ دارید؟ یا شما ببینید عایشه همسر پیغمبر جنگ جمل رو وفا کرده، 30,000 کشته داده،
این همه تلفات از مسلمین،
تعبیر یعقوبین 30,000 کشته، با 30,000 نه 10,000 کشته داده، 5,000 کشته داده. من واقعا خیلی تأسف میخورم که اینها در کربلا با اهل بیت پیغمبر چی کردن. امیر المومنین سلام الله علیه عایشه را سواره برکجاوه کرد، 40 نفر زن به صورت مرد در آورد از بصره تا مدینه. وقتی به مدینه رسید عایشه گلایه کرد، گفت علی در حق من خوبی نکرد، من با 40 نفر مرد نامحرم روانه مدینه کرد. اینا نقاب رو کنار زدن، دیدن همه زن هستن. اینها که با همسر پیغمبر اینطوری کردند، خب آیا با فرزندان پیغمبر در کربلا چیکار کردند؟ اگر علی برخورد تندی داشت اینا چی میکردند؟ تعبیر علامه مجلسی این هست که اینها حمله کردن به خیام، خیلی دردآور، یعنی مثلا برام باور کردنش سخته، خیلی سخته، ولی خب منابع متعدد ما داریم، نمیتونیم این کار کنیم. یعنی خدای ای کاش اینها دروغ بود. بله. که ام کلثوم میگه برای شما عرض کنم، یا بعض قول سکینه میگه یکی از این ظالمین من دنبال میکردن با نوک نیزه به من زد، من افتادم گش کردم، یک دفعه به هوش آمدم دیدم زینب بالای سر من هست. گفتم عمه جان اینها تمام لباسای من حتی روسری من رو هم بردن، اگر یک چیزی بدید من صورتم رو سرم رو بپوشانم. زینب فرمود دختر برادرم عمتم مثل توست. بلند شدم دیدم حتی بر سر عمم زینب هم روسری نیست. وقتی میان وارد کوفه میشن، زنان کوفه اول کاری که میکنن بچه های پیغمبر بدون روسری هستن، میرن از خانه ها لباس میارن برای بچه های بی. این بود اون برخورد امیر المومنین با همسر پیغمبر 30,000 کشته، اینم برخورد شما بنی امیه با فرزندان پیغمبر. این واقعا آدم میسوزه. اگر علی برخورد تند کرده بود اینا چیکار میکردن؟ ولی دورانت یهودیه،
بله.
مورخ آمریکاییه، کتابی داره تاریخ،
بله، ترک
تمدن، میگه بابا اگر ما در کربلا بخوام قضیه قتل علی اکبر را توجیه کنیم، خب این چند نفر از اونها را کشتن اومدن کشتن، ابوالفضل رو توجیه کنیم، امام حسین رو توجیه کنیم، آقا این بچه 6 ساله چه گناهی کرده بود که شما این رو اینطور مورد حمله قرار دادید، تیر به حلقومش زدید؟ این جز این که ثابت میکند شما جنایتکار و جنایت پیشه هستید، چیز دیگری رو ثابت میکنه؟ ببینید این روش امیر المؤمنین با مخالفینش بوده. بعد بحث های برخورد علی با دوستانش، نمونه از عدالت امیر المؤمنین رو مطرح کردیم و اینکه کسی میاد خدمت امیر المؤمنین، امیر المشغول کار بیت المال بود، میاد کار شخصی داشت، امیر المؤمنین چراغ رو خاموش میکنه، چراغ دوم روشن میکنه. این مرد تعجب میکنه، میگه آقا که هنوز به قول امروزی ها روغن داشت، بله. میتونست؟ گفت نه، من مشغول بیت المال بودم، این چراغ مال بیت الماله، الان کار شخصی میخوام بکنم،
این چراغ شخصی منه.
درسته.
همچه آدمی کجا سراغ دارید در دنیا؟ از اول خلقت حضرت آدم تا الان همچه رهبری جامعه به خودش دیده؟
خیر قطعا.
اون وقت ما بیاییم این رو کنار بگذاریم، بریم سراغ کسانی که دیگه بابا خودتون تی کتاباتون آوردید، ما که چیزی نمیگیم، خودتون آوردید که بابا. یکی از این آقایان دیدم نوشته بابا این جناب آقای ابوبکر نزدیک 3 سال خلیفه بود.
درسته.
خلیفه دوم 12 سال. بابا اینا نماز جمعه خواندن، خطبه خواندن، خطبه هاشون کجاست؟ که ما ببینیم چه صحبتی داشتن با مردم. خطبه های امیرالمومنین نزدیک 245 تا فقط مرحوم سید در اینجا تونسته جمع کنم، خطبه هایی که فصاحت بلاغت دارد.
دست ما رسیده و
بله گلچین کرده ایشون.
بله.
خدا بیامرزه آیت الله قروی از فضلای برای شما عرض کنم نجف بود، گفت ما در نجف یک لجنه داشتیم احادیث حضرت امیرالمومنین رو بررسی می‌کردیم، 40,000 روایت از علی ثبت کردیم، ولی متاسفانه سال همون 61 بعد از قضیه جنگ اینها صدام همه ما را بیرون کرد، تمام اون آثار ما را نابود کردن رفت. 40,000 روایت از علی. خب و این همه خطبه های امیرالمومنین، خب یک خطبه هم نشان میدهد از غیر علی دیگه. ما ببینیم اینها واقعا از اسلام و غیره، جز یک خطبه ای که نقل میکنن جناب خلیفه اول، همون اولین چیزیش گفت ولستو به خیرکم، برای شما عرض کنم عقیلونی ولستو به خیرکم ولی شیطانون یعترینی، من یه شیطانی داره متعرض من میشه، اگر عصبانی شدم نزدیک من نشید، من چنگ به صورتتون میزنم، موهاتون میکنم. خود ابن تیمیهش هم نقل میکنه، ابن ابی شیبه، دیگران همه نقل کردن، با سند معتبرم نقل کردن. یعنی واقعا ما دنبال کارخانه شیعه سازی نیستیم.
بله.
و به هیچ وجه دنبال این نیستیم که 4 تا سنی شیعه کنیم. نه. ما دنبال این هستیم که حقیقت امیرالمومنین برای مردم روشن بشه.
بله.
جایگاه علی روشن بشه. و تعرف الاشیا به ازدادها. در کنارش هم میگیم آقا شما این رها کردید، رفتید سراغ دیگری، شما چه از دست دادید چه به دست آوردید. مادامی که در این دنیا هستید یه فکری بکنید. وقتی جناب ملک الموت آمد دیگه جای فکر کردن نیست. اجاجا اجلهم لا یستأخرون ساعتن و لا یستأخرون. هر چه التماس بکنیم که ما را برگردانید به دنیا، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، نه آقا دیگه تمام شد، دیگه هر چه بود کردید، تمام گفتنی ها را گفتن شنیدید ولی تأمل نکردید، دقت نکردید. یا همین قضیه مشهد که واقعا قلب هر انسانی رو به درد میاره.
بله واقعا.
خب ما اولا این مصیبت رو بر این خانواده عزیز از دوستان ما تو کلاس های ما می آمد کاملا. من چند دوره کلاس پاسخ به شبهات وهابیه در مشهد من داشتم، همین عزیزمون جناب آقای اصلانی جز عزیزان بود تو کلاس های ما بود، خیلی هم آدم خوش‌ذوق خوش فکر بود، خیلی مخلص بود. خب این آقایانی که آمدن این قمر را وارد حرم کردن با اون همه برای شما رسام دقت هایی که عزیزان ما در آستان قدس رضوی میکن، چطور شد این آقا قمه وارد کرده داخل حرم؟ این باید اول ما بیاییم اول آسیب شناسی از خودمون بکنیم.
بله.
قبل از اینکه بیاییم برای شما عرض کنم طرف مقابل رو محکوم بکنیم و بخواهیم از مراکز امنیتی پیگیری کنن، از مراکز میتونم چرا اینها وارد شدن، چطور شد وارد شدن، کوتاهی بوده یا اینا راههایی رو بلدن که دوستان عزیز ما مسئولین امنیتی آستان قدس رضوی.
بله.
اصلا بالاتر از شهادت این حرمت شکنی نسبت به حضرت رضا سلام الله علیه بوده.
بله.
بله. اینا همه حساب شده است، همه بله. پیام داره دین.
وگرنه بیرون هم میتونستن این کارو بکنن.
بله، بیرون هم میتونستن همین کارو بکنن. یا همین آقا همین دو ماه قبل بود. کلیپش پخش کردن در همین صحن بزرگ.
بله.
داره اونجا برای شما هم شعر سرود میخواند در رابطه با خلیفه اول و دوم و خالد و غیره. خب آقا این بابا اونجا داره سرود میخواند غیره، مشخص هم چه داره میگه.
بله.
خب چرا این رو پیگیری نکردید؟ آیا اینها نباید ما آسیب شناسی بکنیم؟
بله.
که اینها قضیه دیگه در آینده تکرار نشه. من همیشه میگم بابا ما 40 سال گذشت، 40 سال از انقلاب گذشت، داعشی غلطی نتونست بکنه، ولی بعد از 40 سال وضعیت رو آرام دید، هم به مجلس حمله کرد با اون وضع وحشتناک، هم به حرم امام. بابا اینا همواره دنبال فرصتن. امیرالمومنین لا تستسقر العدو و این کان صغیرن، دشمن رو کوچیک نشمار گرچه هرچه کوچیک بخواد باشه. خب اینها رو ما باید پیگیری کنیم. من حالا الان دیگه فرصت نیست، ولی اگر فرصت باشه نمیدونم دوستان ما دارن یا نه، این عبدالمالک رو وقتی دستگیر کردن بردن زاهدان در یک جلسه که علمای اهل سنت هم اونجا، خود علمای اهل سنت عبدالمالک ریگی رو دارن محاکمه میکنن. اگر دوستان ما کلیپ داشته باشن در لابلای صحبت ها پخش کنن، مردم هم ببینن.
درسته.
خود علمای اهل سنت سوال میکنن آقای عبدالمالک شما که این همه آدم کشتی، این همه از سنی ها، حالا شیعه رو کار ندارن، 10-12 مورد از علمای اهل سنت بزرگان سنی رو شما کشتی، به چه مجوزی؟ گفت طبق فتوای امام اعظم ابو حنیفه.
عجب.
بعد میگن خب امام اعظم کجا همچه حرفی زده؟ نظر امام اعظم در رابطه با حرمت مسلم اینه 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 اینه. بعد 7-8 از علمای اهل سنت میگن آقا کار تو خلاف فتوای امام اعظم ابو حنیفه، خلاف اسلام، خلاف قرآنه. من خیلی لذت بردم از این قضیه. حالا این عزیزانی که این جلسه را تشکیل دادن باید بینا دست مریضات گفت، خدا خیرشون بده، واقعا خدا خیرشون بده. من از عزیزان که در فضای مجازی هستن خواهش میکنم این کلیپ رو در سطح گسترده پخش کنن که بحث دعوای شیعه سنی نیست، بحث اسلام و تکفیره.
درسته. یک فرقه انحرافی،
یک فرقه انحرافی است، هم سنی را تکفیر میکند هم شیعه را تکفیر میکنه. بابا حرم امام رضا سلام برای همه اهل سنت محترمه. این بابایی که داره میره اونجا در حاشیه شهر به فقرا و غیره، همون شبی که گفتن
بله.
این آقا شهید شد، خانومش در مسجد محل داشت سفره انداخته بود برای مستمندان و فقرا، بنا بود که این بابا برد اونجا برای شما عرض کنم کنار سفره خوش آمد بگه، خبر شهادتش رو بزنه بچش دادن. آخه همچه آدمی رو چیز کردن؟ آیا اینها واقعا انصافه؟ بعد میگه آقا ضعف معلومات من بود، اشتباه کردم. چند بارم میگه عبدالمالک ریگی به خاطر ضعف اطلاعات دینی من بود. من در اینجا از علمای بزرگ اهل سنت تقاضا دارم در حوزه‌های علمیه یه مقدار اطلاع رسانی کنن. این افراد بعضی از اساتید یا از کتاب‌های درسی که به تعبیرات لازم و مکارم شیرازی میگن تفکر تکفیری از همین کتاب‌های درسی داره سرچش می‌گیره. کتاب‌های درسی رو اصلاح کنید. این مطالب برایشان تکفیر و غیره اینها رو از کتاب‌ها بردارید. بعضی از اساتیدی که ارتباط با خارج دارن تفکرات تکفیری تدریس می‌کنن که ما در همین برنامه‌ای که داریم عزیزمون جناب آقای دکتر یزدانی
بله
برای شما هم شب‌های سه‌شنبه مطرح می‌کنن، خب ببینید اساتید همین حوزه‌های علمیه میان همون بحث‌های تکفیر رو مطرح می‌کنن، یا فلان امام جمعه فلان شهر میاد همین بحث‌های تکفیر رو مطرح می‌کنه. خب بابا اینها رو از جامعتون بیرون کنید، نگذارید اینها بیان برای شما عرض کنم آبروی اهل سنت رو ببرن. اینا دنبال این هستن، آمریکا دنبال اینه، تعبیری که من اگر اشتباه نکنم جناب سردار گالی چند روز قبل قبل از این قضایه گفت آقا آمریکا دنبال اختلاف شیعه سنی در کشوره، حواسمون رو جمع کنیم. اونا تمام دنبال این قضیه هستن. من شاید بگم از 90-95% علمای اهل سنت رو آگاه میدانم. مثلا این چیزی که من دیدم، این کلیپی که دارن عبدالمالک ریگی رو محاکمه میکنن، علما سوال پیچش میکنن، من واقعا لذت بردم. خب اینها رو بیشتر کنید عزیز من، بیشتر اینها را در جامعه، در فضای مجازی مطرح بکنید. این شبکه‌های وهابی مثل کلمه وصال و غیره که دارن به نام سنی آبروی اهل سنت رو میبرن، اینها را از خودتون دفع کنید، تبری بجویید از اینها،
موضع‌گیری
خوبی بگیرید که مردم بفهمن که بابا این شبکه‌ها حرفشون حرف اهل سنت نیست، اینا حرفه هایی برای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب داعش رو دارن میزنن. ما بارها گفتیم هر کسی بخواهد در کشور اختلاف شیعه سنی بندازد، چه شیعه باشد به شیعه خیانت کرده، چه سنی باشه به سنی خیانت کرده.
موضع بله. رسمی و صریح حوزه های علمی و مراجع
بله
شیعه.
مراجع ازامی اینه ما بحث های علمی من داشته باشیم بله. بحثه هایی برای شما عرض کنم، به قول مناظراتمون غیرهمون همه اینا سر جای خودش، ولی بعد از اینکه بحث علمی تمام شد صورت همدیگر را ببوسیم.
زندگی
مسالمت ما همین چند دقیقه بود بله. تعدادی از علمای بزرگ و تراز اول یکی از شهرهای شرقش تشریف آوردن منزل ما، یک ساعت نیم ما خدمتشون نزدیک دو ساعت نیم موقع رفتن، ما هم خوشحال بودیم از این جلسه. اینا هم رفته بودن چقدر اظهار خوشحالی کرده بودن، چقدر جلسه خوبی بوده. مدام یکی از مسئولین محترم دفتر اطلاعات زنگ زد چقدر تشکر کرد. گفتم آقا ما همین دنبال همین طور جلساتیم.
بله.
ما همین طور جلساتیم، اگر آقایان شبهه‌ای در ذهنشون هست، سوالی هست، بیان خیلی رک از ماهایی که در میدان وسط میدان هستیم، ما در خط مقدم هستیم، به قول آقایان از ما سوال کنن، بذارن از ما جواب بشنون، نه اینکه برن از یک آدمی که بی سواده و یا یک مطلبی بگه چهار تا خدا نکرده توهینم به شما میکنه، از اون نرید سوال کنید.
یه فرد گمنام یه مطلب شاذ رو در بیارن و همون رو علم کنن.
بله. الان من دیدم یک کلیپی از یک آقای شیخی مطرح کردن در رابطه، نمیدونم والا اینا عقلشون رو چیکار کردن، وجدانشون چه کار کردن؟ آقا ما چرا این همه طلا و غیره تو گنبد امام رضا، گنبد حضرت معصومه، اینا رو برای فقرا بریم تقسیم کنیم؟ خاک بر دهنید، خاک عالم به دهنید. خب چرا این همه پولهایی که میبرن برای شما عرض کنم در ترکیه و آنتالیا و غیره سر میکنن، اونجا زبانت موش خورده، اونجا خفخون گرفتی حرف بزنی، این همه اسراف هایی که میرن تا کشورهای دیگر برایشون صفا پول های کلانی که شما بیا ببین در طول سال چقدر برای سیاحت مردم پول خرج میکنن، این پول ها را جمع کنن به اندازه 100 تا گنبد حضرت معصومه میشه درست کرد یا نه؟ شما همه را چشمت کور نمیبینی، فقط گنبد حضرت معصومه را میبینی. اینا نماد مذهب ما هستن، اینها را ثروتمندا ندادن،
همین فقرا
دادن، همین فقرا اومدن دادن، همین فقرایی که شما سنگش به سینه میزنید، اینها آمدن پول دادن برای شما. عرض کنم گفتن آقا این نماد مذهب ماست، باید حضرت معصومه، باید حضرت رضا، باید امیرالمومنین گنبدش درخشان باشد که هر کسی از دور میبیند لذت ببرد. این را همین فقرا همچه کاری کردن، ثروتمندا که نمیان برای همچه کاری بکنن، ثروتمندا همین تامون کشورهای برای شما سلام آنچنانی هستن برای سیاحت و امثال اینها. الله ای حالا یه مقداری فرصت ما خیلی گذشت و الکلام یجر الکلام شد. آقا من از بینندگان عزیزم خیلی معذرت میخوام، گرچه بعضی وقتا دیگه الکلام یجر الکلام میاد دیادم.
بحثی باست دیگه بالاخره.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگر اجازه میدید یک میان برنامه ببینید تا انشالله دیگه سوالات جدید رو بعد از میان برنامه خدمت شما مطرح کنم. یک میان برنامه ببینید و انشالله خدمت شما برمیگردیم. We'll be right back.
الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیده ناصیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب وطاعته غنا يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنا ارحم من رسام ماله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا سابقا كان جواري واشتد على العزيمة جوانه واشتد على العزيمة جوانه قف على خدمتك جواري اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
یا غیاث المستغیثین. عرض قبول طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز و ارجمند رو دارم از درگاه الهی در این شب جمعه. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، اخلاق و سیره و روش آن حضرت. منتها خب چون که بحثمون بحث مهدوی هم هست و ایامم ایام ماه مبارک رمضان هست، جا داره پیرامون ویژگی ها و اخلاق و سیره یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر صحبت کنیم تا ما منتظران، ما شیعیان حضرتشون چگونه باید باشیم. بفرمایید.
من ابتدا باید عرض کنم عذر تقصیر باید ببریم به پیشگاه حضرت ولی یزد ارواح نافدا. اونطوری که وظیفه ما بوده در رابطه با حضرت مهدی کار نکردیم. من خودم رو دارم عرض میکنم. و واقعا نتونستیم خوب حضرت مهدی رو به دنیا معرفی کنیم، به بچه های خودمون، بچه شیعه ها نتونستیم معرفی کنیم. من همین یکی دو روز که یه مقدار فرصت داشتم اینها، دنبال این بودم که در رابطه با مدت حکومت حضرت ولی عصر چه کسی خوب تحقیق کرده. دیدم همه رفتن یه چهار تا روایاتی از مسند احمد و غیره، 7 سال 8 سال 9 سال یا 7 سال یا 8 سال یا 9 سال. آقا بابا عقلم یه چیز خوبیه، انبیا از روز اول آمدن، حضرت حابیل کشته شده، بناس انتقامش حضرت ولیعصر بیاد بگیره.
بله.
برای شما عرض کنم حضرت هود اون همه ظلم کشیده، نوح ظلم کشیده، ابراهیم ظلم کشیده، اهل بیت ظلم کشیدن، این همه ظلم در طول این چند هزار سال دنیا، بناس 7 سال بیاد حکومت کنه.
ثمره
آخه یعنی چه؟ من خیلی تلاش کردم، اون کسانی که در رابطه با حضرت مهدی هم کتاب نوشتن، نم اینا واقعا چی کار کردن؟ خدا میدونه من واقعا خجالت کشیدم از حضرت ولیعصر، از تمام طرف همه عذر خواستم. حتی من در همین تخصصی مهدویت یا دوستان دیگره
بله.
که در این زمینه کار میکنن تلاش کردم، من پیدا نکردم، نمیگم نکردن، من نتونستم پیدا کنم که بیان برای شما عرض کنم در این زمینه حق مطلب را ادا کرده باشن. ببینم بابا در منابع شیعه چه داریم ما که واقعا ولی یس ارواح نافدا بعد از 1300-400 سال در پس پرده قیمت انتظار 7 سال میخواد بیاد حکومت کنه. اونم مشخص نیست یا 7 سال یا 8 سال یا 9 سال. آیا اینه واقعا؟ والا بنده که باشم میگم خدایا اینم پیشکش خودت. شکر میکنی.
شکر.
آخه یک چیزی برای شما عرض کنم، من واقعا دیدم بعضی از روایات حاج آقا خیلی برای شما عرض کنم عبارات زیبایی برای شما عرض کنم آوردن که اصلا تعبیر نیست. اینه من که الان مطرح کردم، من این رو خدمت عزیزان اشاره بکنم که واقعا روایات ما برای شما عرض کنم چه مسائلی دارد. اینها رو دوستان یه مقداری خوب دقت بکنن. من فقط یک روایت رو میخوانم برای عزیزان. لابن این چون رو بعضی از روایاتی هست که مرحوم مجلسی و غیره 52-385 نقل میکنه که آمار حکومت حضرت ولیعصر 309 سال است به عدد اصحاب کف که در اونجا بودن. ولی مهمتر از این عباراتی است که آقایان آوردن برای شما عرض کنم از کتاب الغیبه و غیره. میگه اصلا دوران حکومت حضرت مهدی علمه عند الله، ما نمیتونیم معین کنیم. یعنی شما حساب کنید این همه ظلمه ها شده بناس این ظلمه ها همه انتقام گرفته بشه.
بله.
مردم برای شما عرض کنم در بعضی از روایات داریم نسلهایی در حکومت حضرت مهدی به دنیا میان که اصلا کلمه ظلم را نمیشناسن چیه،
نمیدونن.
مثلا شما مثلا بچه 3 ساله 4 ساله مثلا از مسائل مثلا عضو هم جنسی براتون نمیفهمه چیه،
متوجه نیست،
متوجه نیست، نمیفهمه.
بله.
میگه به قدر این نسلهایی که در دوران حضرت مهدی میان اصلا با واژه ظلم اصلا آشنایی نداره، نمیدونن ظلم چی اصلا.
الله اکبر. عدالتی.
خب اون وقت این حکومت به این شکلی میخواد 8 سال 9 سال باشه؟ خب بابا جان من عقلم یه چیز خوبیه، فکرم یه چیز خوبیه، دقتم یه چیز خوبیه، یعنی من همه کتابهایی که شیعه ها آوردن همه را در آوردم، خودم نشستم از نو دیدم فایده نداره. من 3-4 روز تمام وقتم رو گذاشتم، الحمدلله الحمدلله تمام منابع شیعه، اگر در بعض از منابع شیعه هم آمده 8 سال 9 سال برای شما عرض کنم، همه از اهل سنت گرفتن،
از اونجا بوده،
همه از اونجا بوده، همه از اونجا بوده. ولی روایات مهمی که ما داریم مفصل آمده برای شما عرض کنم، 120 سال آمده برای شما عرض کنم، 309 سال آمده، 70 سال آمده، بعضی از جاها دارد که 7 ساله، ولی 7 سال هر سال حکومت حضرت بیش از 10 ساله، یعنی خدای عالم به لطف عنایت روزها را به قدر طولانی می کند که یک روز معادل مثل همین روزهای قیامت،
بله
ممکن. که الف سنت مما تعدون، بله. هر یک روزش معادل 1000 ساله پس از تعابیر نسبت به زمان حکومت حضرت مهد. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه حالا در این ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان، انشاءالله ما این روایاتی که در رابطه با دوران حکومت حضرت مهدی ارواحنا فدا هست، خیلی ها میخوان بدانن،
بله،
که ببینن واقعا حضرت مهدی میخواد بیاد چند سال میخواد حکومت کنه، چند سال میخواد میکشه، که بابا این 8 سال 9 سال که حتی جنگ هم میخواد دنیا رو بخواد تصرف کنه بیش از 8 سال 9 سال طول میکشه. خب با این وضعی که در دنیا هست و با این سلاح‌های پیشرفته، حضرت بنا نیست با معجزه بیاد دنیا را فتح کنه، اگر بنا بود با معجزه فتح بشه رسول اکرم قطعا از حضرت مهدی افضله، امیر المؤمنین قطعا از حضرت مهدی افضله، با یک اراده لو شاء الله لامن من فی الارض اجمعین، اگر خدا اراده کند تمام مردم روی زمین مسلمان میشن، احتیاجی به تبلیغ نیست، احتیاجی به فرستادن پیغمبر، بنا نیست اینطوری باشه، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها،
بله کار میشه، جهاد میشه،
بله تمام خدای عالم این جهان را آفریده، جهان سبب مسبب علت معلوله، یا من تسببت به الاسباب، خدای عالم میتونه گیاه را با یک اراده برویاند برای شما عرض کنم، جو را، گندم را، درخت سیب را بیاره برای شما با یک اراده مملو و از میوه کنه، ولی اراده خدا به این تعلق برده حتما به یک برای کشاورزی باید بره این گندم را بکاره، باران بیاد، آبیاری کنه، باد بوزه، بار آفتاب بتابه، غیره بکنه تا این بشه برای شما عرض کنم گندم، اونم گندم هم باید بیچنن ببرن آسیا آرد کنن، آسیا آرد شد ببرن برای شما عرض کنم نانوا نان بفزه، من جناب عالی بریم بخریم، ابر باد و فلک و برای شما عرض کنم
خود
همه در کارن، تانتونانی به کفاری و به غفلت نخوری، دنیا دنیای سبب مسبباته، خدای عالم میخواد مسائل موفقیت حضرت مهدی ارواح نافدا طبق مسائل طبیعی جلو بره، حالا شاید معجزاتی باشد در کنار، همونطور که در جنگ بعد قرآن داره میگه ما 3000 ملک فرستادیم برای شما عرض کنم یاری شما و امدتناهم به 3000 من الملائکه مردفین، قریب به این آیه. خب شما ببینید اینطور معجزات کرامات هست، ولی اینا در حاشیه قرار گرفته، اصل همون سبب و مسبباته. خب اینها واقعا من واقعا نگاه میکنم بعضی از مسائل رو میبینم، الحق و الانصاف ما باید همگی چیکار کنیم؟ عذر تقصیر ببریم به پیشگاه حضرت ولیعصر ارواح نافدا، خوب نتونستیم حضرت مهدی رو معرفی کنیم. من به دوستانمون جناب دکتر ابوالقاسمی که زحمت میکشن واقعا خالصانه مسئولیت شبکه رو به عهده دارن، خودم شبکه به نام حضرت ولیعصره، تلاش کنید برایشان پررنگ ترین برنامه‌های شما در این شبکه بحث های مهدویت باشه، مردم با مقام حضرت مهدی، جاه حضرت مهدی، کیفیت حتی با قیافه حضرت مهدی،
بله
ما همین روایات رو برای مردم بیان کنیم، بابا سیمای حضرت اینه، قیافه حضرت اینه، ابروان حضرت این طوریه، صورت حضرت این طوریه، خال حضرت در قسمت چپ صورتش. هر برای شما عرض کنم کسی که ننش خونش راه نمیده نیاد ادعای مهدویت بکنه،
دیدار
و میه دروغ های ببافند. و برای شما عرض کنم من یکی از این دوستانی که خیلی بهش اعتماد دارم به من اومد خصوصی، گفت بله ما را تهران گفتن آقا حضرت ولیعصر میاد به خانه یکی از این آقایان، اگر میخوای ببینی بیاید اونجا ببین. بگو منم یه مقدار یه کمی اعتماد داره پاشتنم، رفتم اونجا دیدم یک آقای سبلو برای شما عرض کنم ریش تراشیده و خلاصه یک غولی آمد اونجا و زن من ریختن به پاشو برای شما عرض کنم گریه زاری و غیره، اینم داره به سر زنها دست میکشه و هیچ و اصلا حجاب و مجاب و غیره اینها. ما همینطوری تماشا میکردیم اینها، بعد دیگه آمدیم بیرون دیگه چیزی نگفتیم. بعد یه روز گفت که آقا ایشون در عراق منزل یکی از این دوستان دیگرم هست، اگر میاد ببینید. ما رفتیم دیدیم اونی که اونجا بود یه قیافه دیگری، گفتم آقا این قیافش اون نیست. گفت حضرت مهدی هر روز خودش به یه قیافه
میاد.
دیدیم اینجا باز یک غولی هست و برای شما عرض کنم ریش تراشیده و غیره، یک عمامه برای شما سبزی بسته و گفت بله.
بله.
اصلا یک چیزهایی نقل میکرد و نمیدونم والا این جوانهای ما چیه، چی کار دارن میکنن. این تمام مقصر ما هستیم، مقصر من قزوینی، امثال من قزوینی است که نمیایم ویژگی های حضرت مهدی ارواح نافدار برای مردم معرفی کنیم، که هر برای شما عرض کنم افراد بی ارزه و بی لیاقت و آدم برای شما عرض کنم لات و بی همه جای نیاد ادعای مهدویت بکنه. اینا هم بعضی هاشون برای شما عرض کنم یک سری میرن در هند و غیره، اینا ریاضت های و غیره ها یه کارهای فوق‌العاده انجام میدن. این افراد هم که بی خبرن، مثل این احمد الحسن خبیث دجال که تا بعضی از طلبه های ما هم میان برای شما عرض کنم
خواص رو هم اینها فریب میدن.
بله فریب میدن. ما در خدمتتون هستیم آقا.
خیلی ممنون و متشکرم. خب فکر میکنم که تماس تلفنی داریم، تماس ها رو بگیریم و انشالله باز هم ادامه خواهیم داد. آقای محمد از عراق سلام عرض میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت موجی محترم و جناب استاد اطلاعات دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ارادت داریم جناب استاد. استاد ما با دوشنبه شب با جناب عظمی استاد یزدانی تماس گرفتیم و سوال خودمون رو مطرح کردیم. استاد هم خب پاسخ دادن، اما چون که انتهای برنامه بود فرمودن که با برنامه شما تماس بگیرید و ان شاءالله جواب کامل
صداتون رو. بله.
سه تا سوال هستین جناب استاد. سوال اول این که یکی از این مولوی هایی که در ایران در فضای مجازی فعالیت های زیادی هم میکنه و در رابطه با خلفاشون خیلی فضیلت نقل میکنه، یک فضیلت رو نقل کرده، میخواستم بدونم که این فضیلت طبق مفاهیم خودشون صحیح قابل استدلال و احتجاج هستش یا خیر. روایت در صحیح بخاری اومده در جلد پنجم صفحه 11 چاپ دار طوق نه که حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرعی تا سند میرسه به انس بن مالک قال سعد النبی الی احد و معه ابوبکر و عمر و عثمان. شاهد مثال اینجاست که پیامبر فرمودن قال اسود احد فما علیک الا النبی او صدیق او شهیدان. استاد این روایت رو خیلی با ذوق و شوق مطرح میکردن و میگفتن که حالا هر کسی که میخواد علیه خلفای ما حرف بزنه، خلفای ما اینجوری هستن، فضیلتشون به این شکل است. توضیحاتی بفرمایید در این زمینه. سوال دوم
عبارت چی بفرمایید؟ من پیدا عبارت دوباره بفرمایید
دقیق تر واضح تر
عبارت
کنم که شهیدن نبی قال از سعد النبی الی احد و معه ابوبکر و عمر و عثمان.
سعد النبی ظاهرا سعد
النبی الی احد و معه ابوبکر و عمر و عثمان. یا این عبارت رو بفهمید اسبد احد فما علیک الا النبی او صدیق او شهیدان. این هم پس همچنین عبارت بفرمودن.
برای شما عرض کنم اسبد احد فما علیک الا نبی او صدیق او شهیدان. من فقط یک جواب خیلی عوامانه به شما میدم، جوابی که بچه 5 سالم بفهمه. در قضیه برای شما عرض کنم سقیفه، انصار با مهاجرین سر کله همدیگه می زدن به طوری که برای شما عرض کنم، سعد ابن عباده را خلیفه دوم گفت که اقتلوه فانه منافق، خب ابن منذر را با مش زدن دندانهاش ریخت. خب اگر چنانچه اینا گفتن ما افضلیم، چون ما پیغمبر رو آوردیم اینجا، ما خدمت کردیم غیره، اینا گفتن ما در مکه به پیغمبر ایمان آوردیم چنین چنان، اگر یک همچه روایتی بود اونجا اگر مطرح می کردن در سقیفه که پیغمبر فرموده که خلاصه ای احد محکم سر جایت بمان، فما علیک الا نبیون او صدیقون او شهیدان، در بالای تو جز صدیق و جز دو شهید نیست. خب چرا این رو در سقیفه مطرح نکردن؟ اگر میگفتن پیغمبر همچه چیزی گفتن رو هم ردیف پیغمبر قرار داده، دیگه انصار که همچه حرفی نمیزدن. جواب دوم، خب این صدیق ابوبکر، شهیدان عمر و عثمان، علی چه شد؟ بس جای علی چه شد؟ بس علی جز اینها نیست؟ این خودش داد میزنه برای شما عرض کنم چیه؟ جعلی هست و برای شما عرض کنم بنی امیه اینها رو آوردن جعلی کردن برای اینکه مردم رو برای شما عرض کنم از علی جدا کنن. اگر واقعا راست بود، آقا شما 4 تا خلیفه دارید دیگه،
بله،
یک 3 تا خلیفه که ندارید شما، باید میگفت صدیقان او شهدا،
بله،
صدیقان شهیدان، علی رو جدا کرده. پس معلوم شه که سازنده این روایت یک کسی است که اصلا معتقد به خلافت امیرالمومنین نیست. اصلا دروغ بودن این روایت کاملا روشنه.
بله.
حالا بفرمایید سوال دومتون. بله. را محمد
بفرمایید انشالله.
بله بله. سوال دوم این که جناب استاد، ما از برخی از شیعیان یا حتی از مخالفین ممکنه بشنویم که میگن که شیعه حق نداره به نسب خلیفه اول تن و خدشه وارد بکنه. به چه علت؟ به دو دلیل. اول اینکه چون که در کتب شیعه روایاتی وجود داره که ما را نهی کردن از خدشه وارد کردن به این مورد، و دوم اینکه اگر به نسب خلیفه اول تنی وارد بشه، خب نسب امام صادق علیه السلام هم مشکل پیدا میکنه. بانو ام فروه مادر ایشون فرزند قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که میرسه به خلیفه اول، پس خلیفه اول نباید نسبش مشکل پیدا کنه. اصلا اسلام اومده که نسبا رو پاک کنه، اسلام اومد تطهیر کرد دیگه، شما بحث نسب رو زیاد مطرح نکنید، اینا همه درسته و اگه قرار مشکل پیدا بکنه نسبت امام شما مشکل پیدا میکنه. شما لطفا پاسخ بفرمایید.
خب ما اولا یک جواب حلی با آقایان، جواب نقضی میدیم. خب ما کاری نداریم. شما ببینید در مادم کبیر تبرانی جلد 1 صفحه 51، جلد 1 صفحه 51 روایتی در این زمینه، من روایتم نمیخوام بخونم. هیثمی هم در جلد 9 صفحه 40 مجمع الزواد میگه روایت صحیحه. خب شما بیایید خودتون آوردید این قضیه رو در رابطه با نسب ابوبکر، که ما کاری نه به بهار داریم، نه نمیدونم کتابهای سید نعمت الله جزائری داریم، غیره داریم. مادم کبیر تبرانی مال تبرانی متوفای 360، هیثمی هم 807، همه از علمای بزرگ شما هستند. ابو نعیم اصفهانی متوفای 430، در معرفت الصحابه جلد 6 صفحه 3490 آورده. خب جواب بدید شما این چیه قضیه آوردید شما؟ اصلا ما کاری نداریم، اصلا ما کتابای شیعه رو کار نداریم. شما بیاید مطرح کنید که این قضیه چی بوده.
بله.
و ثانیاً ببینید، ما این رو یک عزیزی هم از من سوال کرد که آیا مادران ائمه علیهم السلام پدرانشون بعضیا کافر بودن؟
بله.
ما حتی در رابطه با خویلد مادر حضرت خدیجه علم قطعی نداریم که واقعا ایشون، حالا من نمیخوام عرض کنم کافر بوده، ولی خود این آقایان میگن حضرت رسول اکرم پدرش کافر بوده، عبدالله خودشون میگن.
بله.
صحیح بخاری و غیره، مادرش کافر بوده. خب اگر اینطوری هست، رسول اکرم که فرزند کافره، وقتی که فرزند کافره چطور میتونه پیغمبر باشه؟ از ضرر به نبوتش نمیزنه؟ حالا شما آمدید نسبت این سمت ائمه رو داریم، ما به پیغمبر رو داریم میگیم به شما.
بله.
که در صحیح بخاری و غیره برای شما عرض کنم به صراحت آبودت بر این که عبدالله کافر از دنیا رفت. آمنه نستجیر بالله نصر، لعنت خدا بر اونها که این روایت های جعلی رو ساختن برای دودمان خبیث بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن. خب ابو طالب رو شما میگید کافر بوده، خب خلیفه چهار شما بچه کافره، پیچه درد میخوره بس، اینکه از اون بدتره که بچه کافر بودن بدتر است.
بله
بچه یه برای شما عرض کنم
درسته
به قول نامشروعی که حالا نامشروع کاری نداره، پدر مادر یک خلافی کردن، ولی کسی که دیگه کافر بوده باباش این ضرر به چیز نمیزنه. خب دیرین برای شما عرض کنم ابوبکر درست، پدر ابوبکر چه؟ اونم مؤمن بوده یا کافر بوده؟ پدر بزرگ ابوبکر کافر بوده یا کافر نبوده؟ خب اینها به این شکلی آمدن چیه قضیهش؟ خب برید شما بیایید کارهای خودتون رو درست، کتابهای خودتون اصلاح کنید در رابطه با عمر. شما برو البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد دو صفحه 296 دی، بیا با یک کسی حرف بزن که میتونه قشنگ همه این مدارک رو جلوت بگذاره، نه اینکه بیا یک جانبه بری اونجا یه حرفی بزنی میاد. شما بیا به نگاه کن بگید چه حرفی آورده ایشون. ابن قتیبه دینوری در کتاب المعارف صفحه 245 در رابطه با خلیفه دوم چه آورده؟ شما باید اینها را جواب بدید. شما قبل از اینکه شیعه بیاد نسبت به خلفای شما خدا نکرده جسارت بکنه، کتابهای شما این مطالب را آوردن. شما باید اینها را از کتابتون پاک کنید. شما دارید با این کاراتون برای یک عده متشدد، یک عده افراد شیعه ای که نه سواد دارند نه عرفیات رو میفهمند نه بحث شیعه سنی رو میفهمند، برای اینها با این کتاباتون بهانه به دستش میدید. اگر بنده میام مطرح میکنم علنا میگم دنیا شاهد باشه تمام این روایات دروغه،
موضوعه.
تمام این روایات جعلیه، دودمان بنی امیه اومده اینها رو درست کردن. حتی من بیاد قسم بخورم به لفظ جلاله هزار بار قضیه اتهام فحشا به عایشه دروغه دروغه دروغه، هزار تا برایشان صحیح بخاری هم آورده باشد. بنی امیه نتونستن به پیغمبر جسارت کنن، اومدن به همسر پیغمبر جسارت کردن.
عجب.
تمام اینها گفتم والله تلا هزار تا قسم بخورم دروغه، دلیلم دارم برای این. اصلا این آیه ای که ربطی به عایشه نداره، مال ماری قبطیه هست. بنی امیه آمدن از اینجا برای شما عرض کنم برای اینکه یک فضیلت تراشی بخواهن. چه فضیلتیه؟ من واقعا تعجب میکنم از علمای اهل سنت که بیان به همسر پیغمبر یک نسبت فحشا بزنن، بعد یک آیه از طرف خدا بیاد این فحشا را برطرف بکنه. این شد کار؟ این شد فضیلت؟
عجب.
ولی نمیدونم عقلم چیز خوبیه، فکرم چیز خوبیه، وجدانم چیز خوبیه. بابا اینها دروغه، بیاید مردانه بیایید بگید آقا اینها همه جعلیات بنی امیه است در کتابهای ما اومده. وقتی آلوسی میاد به قضیه عایشه میرسه میگه آقا به شیعه نسبت میدن ولی در کتابهای معتبر شیعه یک دونه از این نسبتها نیست، دروغه. شیعه هم حالا چهار تا شیعه هم بودن برای شما اصلا بی خبر بودن، آمدن این مسائل رو دیدن تصور کردن که خبریه. با بنده که برای شما عرض کنم نزدیک 50 سال عمرم رو در این زمینه مصرف کردم، به قول در خط مقدمم هستیم ما دیگه، همه بینندگان بنده رو میشناسن. بنده عرض میکنم آقا اینها همه دروغ است و فضیلت تراشی هست، آمدن یکی را به زمین بکوبند و 10 نفر بیان بلند کنن به دستشون ببینید این آقا را چقدر رو دستشون، بابا نه زمین بزن نه بلندش کن.
مثلا میگن ابروش اومد درست درست کنه،
درست کنه زدن چشمش رو کور کرد. بیایید آقایان اهل سنت بزرگواران حوزه های علمیه، بیایید یک جلسه های هم‌اندیشه بگذاریم، یک جلسات دوستانه با هم بگذاریم. این روایاتی که ولو در سه ها هم آمده، بیایید مرد مردانه بگید آقا همسر پیغمبر مبرا از این هاست. آبا کی آمدن؟ حسان ابن ثابت آمد این نسبت داده، یهودی ها که این نسبت ندادن، خواهرزن پیغمبر آمده، پسرخاله ابوبکر این افترا را زدن، منافقین که نزدن. آقا اینها آمدن هم همسر پیغمبر را زمین زدن، هم خانواده پیغمبر را زمین زدن، هم خانواده ابوبکر را زمین زدن. یعنی ببینید پسرخاله ابوبکر آمده نسبت فحشا به عایشه داده ها، حواستونه. یعنی در حقیقت خود ابوبکر خاندان ابوبکر زیر سوال میبره. خواهر زن برای شما، خواهر زینب بنت جحش، این آمده همچی حرفی زده. بابا این شاعر معاصر عصر پیغمبر، برای شما عرض کنم حسان ابن ثابت چینی نچنانی که رسول اکرم در قضیه قدیر گفت برای شما عرض کنم ملائکه بر دهنت برش آوردن، این آمده. بعد جالبم هست آبتاب دادن یک مطلب دروغی میگن، 10 دروغم برای اینکه ثابت کنن این دروغ نیست بهش میبندن. بله پیغمبر آمد به حسان ابن ثابت حد زد، به زینب بنت جحش زد، نمیدونم به خواهر زن پیغمبر، به پسر عمون، ولی عبدالله ابی رو حد نزد. این از منافقین بوده. خب باید بناس حد بزنم، باید اول از منافق.
بله
آقا اگر حد میزد و عبدالله ابی، این باعث میشد در قیامت عذابش کم بشه. آخه بابا یه آدم سالم نه، یک دیوانه خانه شما برو، برای این دیوانه ها این رو بگو میقبول، قبول میکنن از شما یا نه؟ قبول میکنن از شما این دیوانه ها که آقا به حسان ابن ثابت و برای 3 نفر حد زدن، ولی به عبدالله یوه سرکرده منافقین حد نزد پیغمبر به خاطر افترا به عایشه، برای اینکه قیامت
تو عذاب بشی،
عذابش کم کرد. بله من نمیدانم، اصلا ما کاری شیعه سنی ندارم.
اصلا استاد خیلی از مستشرقین غیر مسلمانان اومدن از همین روایت استفاده کردن دیگه، پیامبر رو بردن زیر سوال، کاریکاتورهایی که رسم میکنن بر اساس همین منابع دیگه، بر اساس همین روایاته
دیگه. واقعا من نمیدانم این الحق و الانصاف، یعنی من که الحق و الانصاف نمیدانم چیه قضیهش. یعنی الان شما ببینید، من فقط خواستم که آقا محمد آقای بزرگوار
هنوز پشت خطم، فکر کنم سوال سومشون هم باقی مونده.
بله. الان ببینید این کتاب تفسیر امام قرطبیه، دوستان مانیتور من هم میدن، بله، که بهترین تفسیر اهل سنت، یعنی اساره تفسیر شش قرن اوله، در جلد 15 برای شما عرض کنم، میگه حد زدن به حسان ابن ثابت، مستح ابن اساسه سرخاله ابوبکر و همنه بنت جحش خواهر زن پیغمبر، ولم یسمع به حد لعبدالله، و عبدالله برای شما عرض کنم حد نزدن. چرا؟ ولو حد فی دنیا لکان ذالک نقصا من عذابی فی الاخره. اگر به عبدالله و به حد زده بودن قیامت عذابش کمتر میشد. نمیدانم این آقای قرطبی و دیگرانم نقل کردن این رو، من فقط از ایشون آوردم. ببینید اینها یک سری احادیثی است که 100 نقل حدیث قدغن شد، بعد از 100 اومدن یک دفعه شروع کردن حدیث نوشتن. هر کسی ننش خونش راه نمیداد، میامد شروع میکرد حدیث مینوشت، حدیث جعل میکرد در میان مردم دیگه. بابا خود بخاری به صراحت میگه، من بخاری بعد از حذف مکررات 2760 روایت دیگه، برای شما عرض کنم، میگه من از میان 600,000 روایت این 2700 روایت رو انتخاب کردم دیگه. از اینجا پیدوان بردن که در دریات طوفان است. ببینید اینها همه نشان میده بر این که قضیه، برای شما عرض کنم، از چه قراره
اون ریشه ها تا اصلاح نشه، اون روایات موضوع و جعلی تا اونها رو اصلاح نکنن، در حقیقت ادامه داره دیگه این بحث.
بله ببینید دوستان ملاحظه بفرمایید، این کتاب تاریخ بغداد هست، جلد 2، محمد ابن اسماعیل میگه من این کتابم را انتخاب کردم من زها ستم الف حدیث، از 600,000 روایت این رو انتخاب کردم. یعنی 600,000 روایت یعنی 597,300 روایت ریخته دور، 2700 روایت انتخاب کرده. اصلا آقای بخاری نه، شما بیارید 500 نفر توانمندترین عالم اهل سنت رو انتخاب کنید، در این اصل با این همه کامپیوتر و غیره.
بله.
600 تا روایت بریزید جلوش، بگو صحیحاش انتخاب بکن. آیا این عمر یک نفر یا عمر دو نسل کفایت بله. میکنه بیان این 600 هزار روایت رو بررسی سندی بکنم بلند چیه قضیه؟ حادی ما خودمون رجالی هستیم دیگه. ما که دیگه 20 سال تو حوزه بنده رجال تدریس کردم، بعضا میاد تو یک سندی چه شیعه چه سنی، میبینم یک بررسی سندی 3 ساعت 4 ساعت وقت منه میگیره.
بله.
که آیا ما بینیم این سند روایتش صحیحه یا صحیح نیست، چون به قدری مطالب خلاف هم نقیزه هم برای شما عرض کنم غیره، با اینکه این همه امکانات بنده همین کامپیوتر که دوستان دارن میبینن، نرم افزاری که من دارم اینجا، حدود 400 هزار جلد کتاب توشه.
فقط هست.
بله 400 هزار جلد کتاب توشه. در کمتر از 0 ثانیه جستجو میکنه. ولی با این وضع یک بررسی سندی 2 ساعت 3 ساعت از من وقت میگیره.
درسته.
اون وقت بیاد 600 هزار روایت رو پایین بالا این ور اون ور 3000 روایت انتخاب کنه. خب محمد آقا من در خدمت شما هستم، ببخشید ایمان داره طولانی شد.
سوال سوم میپرسم جناب استاد، بعد از خدمتتون خدافظی میکنم. سوال سوم این که میخواستم که زیباترین روایتی رو که تا حالا در عمر شریفتون در مورد فضایل اهل بیت شنیدید و پیدا کردید از کتب شیعه برای ما به عنوان ایدی بیان بفرمایید. نظر تشکر میکنم جناب استاد، التماس دعا داریم یا علی مد.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
در رابطه با عبارتی که ما بیاییم از کتب شیعه بهترین روایت رو ما بخواهیم انتخاب بکنیم، من به ذهنم میرسه که حالا این روایت رو برای این عزیزمون من مطرح کنم. بله یک روایت که البته هم اهل سنت دارن و هم شیعه دارد.
بله
بله
متفقون علیه هست.
بله متفقون علیه هست و پیشینه ولایت این رو این کتاب کافی هست. دوستان مانیتور منو بدن جلد اول. روایت سندنم 100% صحیح، صحیحه اعلایی هم هست. محمد ابن یحیی ابو جعفر قمی، احمد ابن محمد محمد ابن عیسی باشد یا برای شما عرض کنم قمی باشد، هر دو صحیح است. حسن ابن محبوب از ثقات، محمد ابن فضیل از اوتاد، از آقا امام برای شما عرض کنم رضا سلام الله علیه. ولایت علی مکتوب فی جمیع صحف الانبیا. ولایت علی در تمام کتاب‌های انبیا نوشته شده. لن یبعث الله رسولا الا بنبوت محمد و وصیت علی. خدا این 124,000 پیغمبر رو مبعوث نکرده جز با نبوت پیغمبر و وصیت علی بن ابی طالب. وسیع یعنی همه موظف بودن به پیروانشان بشارت بدهن به آمدن محمد رسول الله و علی وصیه سلام الله علیه و علیه و علی آلهم. و همچنین سند روایت هم 100% صحیح، هیچ مشکل سندی هم ندارد. محمد ابن یحیی نجاشی گفته شیخ اصحابنا، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ قم و جیهها، برایش حسن ابن محبوب هم که مشخص از ارکان اربعه هست، محمد ابن فضیل هم برایش نرفتم از اوتاده، از کسانی بود که میگن چشم برزخیه داشت رو و چیز داشت. این دیگه میشه گفت تقریبا به نظر من یکی از بهترین روایت هایی که برای شما عرض کنم میشه مطرح کرد. البته دوستان اگر مراجعه کنن کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار که متوفای 290 عصر امام هادی و امام عسکری را هم درک کرده، در اینجا 7-8 تا روایت در این زمینه آورده، ولایت علی مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیا ولن یب هرگز هیچ پیغمبری را خدا مبعوث نکرده مگر به نبوت رسول اکرم و ولایت وصیش علی ابن ابی طالب. جزیم بهتر یعنی در خانه کس هست
یک حرف
بسته، چون روایت متعددی داره، یا ان الله اخذ میثاق النبیین على ولایت علیین، از همه پیامبران عهد گرفته بر ولایت علی، هم ایمان به ولایت علی بیارند و هم ولایت علی را به پیروانشون معرفی بکنند، ابلاغ بکنند.
یعنی شرط خود ایمان خود انبیا بوده،
ایمان انبیا بوده. البته خود آقایان ابن تیمیه هم داره که وقتی دورالمنصور سیوطی و غیره حضرت آدم از بهشت آمد بیرون، خدا را قسم داد برای شما عرض کنم به محمد و علی و فاطمه حسن و حسین تا خدای عالم از سر تقصیرات حضرت ترک اولای کرده بود بگذره. این دیگه مشخصه، برای اینکه این دیگه روایت نشان میده حضرت آدم که در رأس انبیا بوده به برکت این پنج نور پاک خودش رو تونست برای شما عرض کنم نجات بده. دیگه وقتی اون که به این شکلی باشد دیگه ما بقیه انبیا دیگه همش جای خود داره دیگه، خیلی واضح و روشنه. بله
احسنتم، طيب الله انفسكم، خیلی ممنون و متشکر جناب استاد آیت الله دکتر حسین قزوینی، استفاده کردیم. سخن پایانی اگر هست بفرمایید، در خدمت شما هست.
بله سخن پایانی، من خیلی از عزیزان تقاضا دارم در رابطه با همون بحث مهدویت یه مقدار بیشتر کار کنن. حالا ما شبهای شنبه بحثی داریم در رابطه با بحث مهدویت. خب دوستان عزیزمون از مرکز تخصصی مهدویت که الحق و الانصاف یکی از بهترین تخصصی های حوزه علمیه هست، معمولا طلبه ها از من سوال میکنن اگر ما میخوایم به تخصصی ها بریم ثبت نام بکنیم، همه خوبن ولی من دو تا رو در رأس قرار میدم، یکی مرکز تخصصی مهدویت، یکی هم مرکز برای شما عرض کنم پژوهش های برای شما عرض کنم مذاهب اسلامی که زیر نظر مستقیم دفتر رهبری است. اینا تولید به مصرفن، یعنی مطالبی به طلبه ها یاد میدن، از اون طرف میفرستن استان ها، شهرستان ها، صدا سیما، این مطالب رو مصرف میکنن. بعضی از مراکز داریم خیلی از نظر علمی خوب دارن کار میکنن، خیلی زیبا زیر نظر بعضی از مراجع بزرگوار که ما دستشون رو میبوسیم و افتخار میکنیم، ولی وقتی که فارغ التحصیل میشن تو خیابان های گم سرگردان هستن، نمیدونن چه کار بکنن. بعد از 5-6 سالم تمام مطالبی هم که یاد گرفته از ذهن مبارکش میره. این عزیزان ما در مرکز تخصصی مهدویت شبهای
جمعه
شبها، یعنی شبهای شنبه همین وقتی که ما داریم
ساعت 9
تا 10 نیم برنامه دارم، برنامه هم خوبه، خیلی زیباست. حالا من قانه نیستم، به دوستان گفتم من قانه نکرد،
ما داشتیم یک برنامه مهدیار داریم ساعت 6
که اونم باز من قانه نکرد، من خیلی روک بگم
انشالله.
من یه مقداری هم مشکل پسندم هم بد پسندم،
اختیار دارید،
من نظرم خیلی بالاتر از این هاست که ما بیاییم هم جایگاه حضرت مهدی را چه مقامی دارد، مخصوصا ماه رمضان، شب قدر، یعنی در حقیقت علت این که شب قدر شده، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم، خدای عالم نظر ویژه‌ای به وجود مقدس حضرت ولی عصر دارد. این نظر ویژه‌اش باعث شده که یک شب از هزار ماه، یعنی 80 خورده سال بیشتر بشه. اگر ما بتوانیم حضرت مهدی را خوب بشناسیم و خودمان را از نظر روحی به اون حضرت نزدیک یا برسانیم، هر شب عمر ما میشه قدر. فردای قیامت پروندمون رو باز میکنیم، بین چند میلیون رکعت نماز صبح میگیم خدایا آخه من که اینقدر نماز نخوندم، ولی چون شب قدر را درک کردی. شب قدر این نیست که شب 23 را از اول شب تا صبح من بشینم قرآن بخوانم. نه، شب قدر این است که با صاحب قدر
ارتباط
برقرار کنی، با او مرتبط باشی. این روح تو که به نفخت فیه من روحی هست، بتوانی به روح حضرت ولی است متصل کنی، این حجاب ها را از بین ببری، چه حجاب های ظلمانی چه حجاب های نورانی، که در مناجات شعبانی هم دیگه آقایان خواندن رب حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. مظهر عز قدسک وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست.
طيب الله انفسكم جناب استاد آیت الله دکتر حسین قزوینی، و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. عرضه میداریم که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. تا دیداری دیگر، بدرود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.